تلفن‌های موبایل تان در میمانی ها پایین بیارین و گپ میزنین. الان نمی‌فهمم که اینجا میمانی یا مرکز مخابره دیبالا.
زمانی که یک دعوتی از یکی خصوص از دوستا میشه یا از اقارب نزدیک میشه، اگر فرصت زیاد باشد تا حد امکان را قبول میکنم، داخل نه حد را.
بعضی جا که آدم میری به آدم به میمونی که میری ناخوشاینده، به خاطر از اینکه بعضی حرفهای گفته میشه چون برخلاف آدمه. بعضی کسا که حس غرور داره، مثلا بعضی شخص غرور دارم ایچی آدم اصلا ارزش نمیدم، ارزش و احترام میمون کن نمیفهمم. از این خاطر این مرزیت میمونی ها خیلی خوشم نمیایه. دوست دارم به اوتو میمینی ها شرکت نکنم، به خاطری که دلیلیانم اینه که آدم غرور دارم، اصلا آدم به نظر نمیگیرم به میخاطر.
ناخوشایندترین اخلاق میزبان امو به حساب زشتی های اخلاقیش است، برخورد زشتش است، قهر بودنش است، به اصطلاح عام پیشانی ترش بودنش. اینمی بدترین زشتی یک میزبان است که باعث میشه مهمانایشان اگه یک بار خانهشان برن بار دیگه دل نمیکنن که به خانهش برن.
خب یک نکته دیگه میست که اطفال خود زندگیشون طبیعتاً بازی گوشی است، شوخی است، خیسک و بدو است و یکان خرابکاری ممکن در میمونی ها تا پیش بیا. اگر هر پدر و مادر خودشان اولاد خود اداره بکنن، قبلا یادواری های داشته باشن، طبیعتاً این مشکلات کمتر پیش میه و میمونی برهم نمیخوره. خب بریم به سراغ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی. با طرحی سوال که رعایت آداب مهمانی ها چه تأثیری روی شخصیت ما و نگاه دیگرا به ما داره؟
سلام به همه عزیزان کافی صبح. صبح همه شما بخیر، امیدوار هستم همه خوب و خوش و سر حال باشین، سلامت باشین. در خصوصی که رعایت آداب مهمانی و مراعات کردن اخلاقیات و کودهای اجتماعی در یک مهمانی چی تأثیر بر شخصیت ما داره، چی تأثیر بر محبوبیت اجتماعی ما و مقبولیت ما داره، خب یک حرف روشن و واضح است که این مورد میتونه بر ما و شخصیت ما و روابط ما و در کل مقبولیت و محبوبیت اجتماعی ما بسا ارزشمند و زیاد تاثیرگذار باشه. رعایت آداب مهمانی ها نشان دهنده احترام و توجه به دیگران است و من فکر میکنم که میتونه تاثیر مثبت بر شخصیت ما داشته باشه. یعنی شما و تعریف شما، هویت شما و شناخت شما از برخورد شما با دیگران به شکل میگیره. یعنی زمانی که شما با یک فردی، با یک شخصی به رقمی به شکلی برخورد میکنین، دیگران او را به عنوان یک هویت و شناخت شما، حالا چی بد و چی خوب، میشناسه و این رفتارها میتونه، این کارها میتونه، این خوبیها میتونه به عنوان نشانه از بلندی اخلاق و فرهنگ بالای ما شوه اگر ما این موارد مراعات کنیم و این ما را به عنوان یک فرد با اخلاق و فرهنگ بالا در جامعه تعریف میکنه و در جامعه بر ما یک هویت و شناخت میده و این مورد ما و رازی که یک شناخت میشه به ما کمک میکنه که ما در محیط اجتماعی بهتر پذیرفته شیم، بیشتر و خوبتر قبول شویم به عنوان هرچی که حالا هستیم، به عنوان یک سیاستمدار، به عنوان یک روحانی، به عنوان یک دکتر، به عنوان یک معلم، انجینر در مدرسه، در مکتب، به عنوان یک دکتر در جامعه و شفاخانه، به عنوان یک روحانی، به عنوان یک کسی که مذهبی است در یک محیط و ماحول مذهبی شناخته میشیم و پذیرفته میشیم و در غیر او هر کسی که باشیم جامعه ما را دور مندازه از خود، ترد میکنه و به مثلایی که حالا یک کلمه جالب است من نفهم چی خواهم استفاده کنیم کلمه را به یک شکل اتر میتونم بگویم که کلمه را به می کلمه و امیدوار هستم که عزیزان ما متوجه باشه و برش ازش میتونم مثلا به یک شکل ما میخواهیم بگویم کلمه را یاد کنم که به یک شکل از طرف جامعه توف میشیم اگر ما موارد را و مسائل را مراعات و رعایت نکنیم. این مراعات کردن ها به خصوص حفظ کردن موارد رعایت کردن اصول و قوانین و احترام و اینا به خصوص رعایت آداب مهمانی ها میتونه باعث شود که دوستی و روابط ما با دیگران بهبود یابه و این بازده مثبت روی شخصیت ما داره، تأثیر خوب روی شخصیت ما داره. یعنی همینا هست که شخصیت میسازه، همین موارد است که ما را شخصیت ما را شکل میده، ریخت میده و میسازه.
خب خیلی تشکر از جناب شرف الدین عظیمی، کارشناس محترم. برنامه راجع به رعایت آداب میهمانی و تأثیرش روی شخصیت ما و نگاه دیگران به ما صحبت بسیار خوبی داشتن، نکاتی را یادآور شدن. یقینا شما هم گفتنی دارین، ما کوشش میکنیم که از تمامی فرصت‌های برنامه در این مسیر استفاده کنیم. لطیف جان از هرات گفته که من با یک میهمانی رفته بودم، دو نفر از میهمانا با هم بحث انداختن و بحث داغ سیاسی را آخرش هم با هم دعوا کردن. چرا واقعا؟ شما دوست عزیز چی میگید؟
معمولا راحت قبول میکنیم دعوت ها را، ولی با این توصیف که خب شرایط کسی دعوت کننده را هم در نظر میگیرم. اگر دوست خیلی صمیمی است راحت تر قبول میکنم. اگر کسی است که ذات مالش خیلی خوب نیست، کوشش میکنم که یا دعوتش قبول نکنم یا کمی سرزده برم خانشان که خیلی باعث زحمت مالی و تو مسائل سوسیال و شریکی قرار نگیرم.
خیلی تشکر از یک شما شنونده های ارجمند که راجع به موضوع برنامه کافه صبح امروز راجع به آداب مهمانی برای ما پیامک زدین، صدایتان شنیدیم، نکاتی را شما به بحث ما علاوه کردین. ما هم عرایض خدمت شما داشتیم. امیدوار هستیم که در مجموع مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. فردا در مبحث موضوع برنامه از چی گپ بزنیم؟ خب ماه مبارک رمضان به آخرش نزدیک شده و سوال مناسب فردا میتونه ای باشه که چقدر در ماه مبارک رمضان تلاش کردیم که ادب مهمانی خدا را داشته باشیم. تا کافه صبح فردا شما را به خداوند میسپاریم. خدا حافظ شما.
شما عزیزان نشرات صبحگاهی رادیو دریر میشنوین از مشهد امام مهربانی ها.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، صبحتان بخیر. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر روز گذشته در دیدار 2.5 ساعته با حدود 3,000 نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکلهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی با ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقب‌گرد مادی و معنوی کشور گفتند که تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله 3 وظیفه اصلی دانشگاه است. ایشان طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و با اشاره به لزوم دنبالگیری مطالب مطرح شده نمایندگان تشکل‌ها در این دیدار گفتند که هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع‌بینانه و پخته باشد و به گره‌گشایی از مشکلات کمک کند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در پاسخ به سخن یکی از نمایندگان تشکل‌ها درباره تفاوت دیدگاه ایشان با سال 81 درباره عدالت تاکید کردند. تفاوت این است که اصرار بنده بر عدالت بیشتر شده است. ایشان ماه رمضان امسال را از لحاظ بروز و ظهور جنبه‌های معنوی در جامعه از جمله رواج جلسات تلاوت ماه خوب خواندند و با توصیه به دانشجویان برای حفظ نورانیت و طهارت حاصل شده در این ماه افزودند. راه اصلی تحقق این هدف پرهیز از گناه است. رهبر انقلاب اسلامی غفلت از گناه بودن برخی کارها را علت ارتکاب آنها دانستند و گفتند که برخی حرف زدنها و نوشتها در فضای مجازی که بدون تحقیق و توجه و دقت انجام می شود مصداق گناه غافلانه است و فرد حتما باید در درگاه خداوند پاسخگو باشد. حضرت آیت الله خامنه ای دانشجو را عنصر جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده دار توصیف کردند و گفتند که با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. حضرت آیت الله خامنه ای از لحاظ هویت جمعی ایران دوران پهلوی را از اقمار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیگانگان خواندند و با شرم‌آور خواندن آن وضعیت گفتند که مبارزه با آن واقعیت بسیار تلخ از اوایل دهه 20 با حضور صاحبان افکار مختلف آغاز شد که اوج آن نهضت ملی کردن نفت بود که آن هم با کودتای آمریکایی انگلیسی 28 اسد و با عملیات اراذل و اوباش شکست خورد که شکست نهضت ملی با کودتای اراذل و اوباش در واقع تحقیر ملت ایران بود. ایشان شاخصهای اداره کشور به شیوه اسلامی را در بیانات نهج البلاغه همچون فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر متبلور دانستند و افزودند که اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بی‌وقفه و بدون عقب‌گرد. ایشان انتشار مطلب در فضای مجازی علیه افرادی را که به هر دلیلی فرصت پاسخ نداشته باشند نمونه ای از نبود فرصت برابر و به همین دلیل ضد عدالت خواندند و افزودند عدالت فقط در مسائل مالی نیست، بلکه در مسائل آبرویی، شغلی و حیثیتی هم باید رعایت شود. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان در بیان چند توصیه به تشکل‌های دانشجویی انتظارات از تشکل‌ها را بسیار زیاد خواندند و گفتند تشکل‌های دانشجویی باید به ویژه در محیط دانشجویی و داخل دانشگاه اثرگذار باشند، در حالی که این اثرگذاری اکنون دیدن نمی‌شود یا اندک است. دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال آباد گشایش یافت. گزارش رو بشنوید از آصف شینواری، خبرنگار ما از جلال آباد.
دفتر یادبود شهدای حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق در دفتر نمایندگی جلال آباد گشایش یافت. مسئولان خونسردگری میگوید هدف از گشایش دفتر یادبود شهدا علی احترام به یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی میباشد. بهرام جمالی معاون سرخونسردگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد در هنگام گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس حمله تروریستی رژیم صهیونیستی اسرائیل بر ساختمان خونسردگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق پایتخت سوریه گفت اسرائیل با نقض تمام نرم‌های بین‌المللی و تخطی از مسئولیت دیپلماتیک این حمله تروریستی را انجام داده است. معاون سرخونسردگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد افزود با برافراشتن نیمای برق جمهوری اسلامی ایران و گشایش دفتر یادبود شهدای مقدس پیام همدردی را به جهان منعکس می نماییم.
در پی حمله هدفمند موشکی عصر روز دوشنبه 13 فروردین 1403 توسط رژیم جدی اسرائیل به ساختمان کنسولی کشورمان در مجاورت سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با ابراز تعلم عمیق آگاه شدیم تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم کشورمون با برخورداری از مسئولیت دیپلماتیک همزمان با حمله مزبور که در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتن به شهادت رسیدن. بدون تردید این حمله ددمنشنو نفرت انگیز نقض مسئولیت افراد و اماکن دیپلماتیک که ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق هم شامل این اماکن میشه قرار گرفته و در مغایرت آشکار با مقررات بین‌المللی به ویژه کنوانسیون روابط دیپلماتیک 1961 وین، کنوانسیون راجب پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله ماموران دیپلماتیک 1973 و منشور سازمان ملل متحد است. لذا همون گونه که انتظار می رفت و الان دولت های مختلف به ویژه دول مسلمان و نیز جوامع بین المللی این حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در سوریه را تقبیح و شدیداً محکوم نمودند. این سرکنسولگری در جلال آباد ضمن ادای احترام به ساحت مقدس شهدا و قربانیان این حادثه تلخ تروریستی به نشانه عزاداری پرچم جمهوری اسلامی ایران را نیمه افراشته به اهتزاز در میاره و با گشایش دفتر یادبود پیام همدردی و همراهی را به جهان منعکس خواهد نمود. همان گونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند این گونه اقدامات مذبوحانه دشمنان اسلام بدون تردید موجب خواهد شد خط جهاد مقاومت با انگیزه مضاعف به مبارزه با استکبار ستیزی در منطقه غرب آسیا ادامه دهد و پیروزی قطعی و قریب الوقوع انشاءالله در انتظار مجاهدان این راه خواهد بود.
بهرام جمالی افزود در تماس هایی که با مسئولان بلندرتبه اداره ولایتی ننگرهار برگزار شده همه آنان ضمن تقبیح شدید حمله تروریستی اسرائیل بر ساختمان کنسولگری ایران در دمشق گفته است که قضیه فلسطین مربوط به یک قوم، یک کشور و یک زبان نیست، بلکه این قضیه به همه جهان اسلام وابسته است و همه در برابر مردم بی دفاع فلسطین مسئولیت دارند. جمالی همچنان افزود جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که قضیه فلسطین در نتیجه وحدت و همدلی مسلمانان حل و فصل می‌گردد.
در دو مراسم افطار در ماه مبارک رمضان به میزبانی سرکنسولگری کشورمان در جلال آباد و نیز میزبانی مقام ولایت ننگرهار گفتگوهایی با مقامات و شخصیت‌های تاثیرگذار در منطقه مشرقی به ویژه معاون محترم والی ننگرهار صورت پذیرفت. تو این دیدارها موضوع فلسطین به عنوان یکی از دغدغه‌های امروز جهان اسلام ازش یاد شد. جمهوری اسلامی ایران اعتقاد راسخ دارد که وحدت بین مسلمانان در جهت تقویت امت واحده اسلام در صدر اولویت‌ها قرار دارد. محور وحدت در دیدگاه قرآنی توحید و در مرتبه دیگر دین اسلام است. موضوعی که در دیدار با مقامات منطقه مشرقی بارها بر آن تاکید برزیده شده است. خوشبختانه رویکرد کشورهای مسلمان از جمله افغانستان در جهت همدلی و همراهی با مردم ستم‌دیده فلسطین است. متاسفانه در این حمله هدفمند به یک مکان شناخته شده دیپلماتیک تعدادی از مستشاران نظامی ضد تروریسم جمهوری اسلامی ایران که دارای مسئولیت دیپلماتیک هم بودند همزمان با حمله مزبور در برنامه صرف افطار ماه مبارک رمضان در این ساختمان حضور داشتند و به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.
شنونده های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاس از توجه و همراهیتون.
این لحظه ها حس عجیبی داره، حس سوار شدن بر قایق قنوت روی موج‌های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
بر باد انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینت رو شانه های پامیر،
با رادیو دری.
نوبت گلها و غنچه های خانه ها اطفال نازنین شده تا برنامه خودشان شاپرک امروز بشنوند.
تو خدای بی شریکی، تو یگانه ای و دانا، تو که خوب و مهربانی، تو که پاکی و توانا. تو در آن زمان که نامی ز جهان نبود بودی، در بسته جهان را و جهانیان گشودی. تو به گوش ابر خواندی که از آسمان ببارد، تو به آفتاب گفتی و زمین قدم گذارد، تو به چشم یاد دادی ز دل زمین بجوشد، و گیاه تشنه گفتی که از آب آن بنوشد. بسم الله الرحمن الرحیم. گلها و غنچه های خانه ها سلام، مهربان و نازنینا سلام. سلام میگیم به شما بچه های سرحال و دختروی بانشاد. یک سلام گرم هم تقدیم به شما کلانه عزیز و مهربان. روزتان بخیر. خب چال و احوال چی میکنید؟ حالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ الهی که هر جا هستین و صدای ما رو میشنوید، جانتان جور و دلتان شاد باشه و در کنار خانواده‌های عزیزتان با خوشی و شادمانی زندگی کنین. امروز هم با مدت 15 دقیقه همراه شما هستیم و خیلی امیدواریم که شما هم مثل روزهای گذشته برنامه خودتان تا پایان همراهی کنین. خوش آمدین به شاپرک امروز. خب من باید تبریک بگویم به چه کسی و چرا؟ انالی میگم من باید تبریک بگویم به شما، به شما دوست خوبی که امسال سال اولی بود که روزه کامل میگرفتی و موفق هم شدی. یک ماه به حرفا و دستورات خدای مهربان گوش دادی. دیگه به کی تبریک بگویم؟ بله به شما قندیلهی که ریزه هستین و روزه برتون واجب نشده، ولی کوشش کردین تا جایی که میتونین روزه کله گنجشکی بگیرین و ثواب جمع کنین. یک تبریک مخصوصم باید بگویم با اونایی که تصمیمای مهم گرفتن. چه تصمیمایی؟ ای که تصمیم گرفتن مهربانتر از همیشه باشن، بهتر از قبل باشن، بیشتر از همیشه کارای خوب انجام بدن. و اما اونایی که میخواین در برنامه خودشان پیامک روان کنن، شماره ما رو نوشته کنن. در افغانستان 07947171744 و در ایران 3-3-0-8-2-2-6. منتظر پیامکتون هستیم. دوستای عزیزم همراه ما باشین و بخش نمایشی برنامه شبرک بشنوین.
میگم رضا قلم رنگایت برای میتی؟
مگم خودت قلم رنگ نداری؟
چرا دارم، ولی همیاره نیش نمیفهم که کجا مانده میشن. یک رسامی کشیدم رنگشان کنم تمام میشه. میشه که امو قلم رنگایی تا برم بتی زود پس برات میارم.
خیلی خوب، ولی به شرطی که تیدو بادشان نکنی.
نه خاطر جمع باشه.
قلم رنگایم درانه بایکم است، میتونی بری ورشان داری.
تشکر. بیا درجان.
احمد.
بله.
کارت که تمام شد قلم رنگا رو پس درون بکن بان. خب
بچه‌شم
ما برام پیش پدرجان و مادرجان.
ایشب کو ما می‌خوایم بیایم امره.
مگرم نمیخوای که رسامیت رنگ کنی؟
پسام رنگشان میکنم. حالا خب. مقصدم بخواد که بریم اتفاق.
بریم.
نگاه ماله که همه دارم هستم. چطور است که در مورد ماه رمضان و چیزایی که یاد گرفتیم همراه هم گپ بزنیم؟ موافق هستین؟
من خوب موافق هستم.
بله پدر جون ما موافق هستم.
خب حالا که همه جان خودت موافق هستی اول از خودت شروع میکنیم. اینال جان پدر خودت بگو که چی یاد گرفتی به این ماه مبارک رمضان؟
خب من یاد گرفتم که وقتی که دعا میکنم برای خودم دعا نکنم فقط.
شاباش شاباش آفرین به خودت بچه قندم، این خیلی خوبه.
تشکر.
من یاد گرفتم که ما میتونیم خیلی وقتا در کارا صبر داشته باشیم، صبور باشیم. صبر و کارا خیلی به ما کمک میکنه.
درست است رضا جان، ما وقتی به ماه رمضان میتونیم ساعتها صبر کنیم و چیزی نخوریم به این معنی است که میتونیم دیگه وقتام به دیگه کارام صبر کنیم و عجله نکنیم.
درست است.
به مسجد خیلی بر آدمای نیازمند کمک جمع میشد. ما و رضا به معلم صاحب و دیگرا به بسته‌بندیشون کمک میکردیم.
آفرین بچه جان. آفرین.
مادر احمد بچه.
بله.
با خود نمی کاری که تو برادر تو دیگه دوستایتان در ماه رمضان انجام میدادین میگن مشارکت به کارا، یعنی سهم گرفتن برای انجام کارای خوب.
شبای قدرم معلم صاحب بر ما میگفت که نباید هیچ وقت ناامید شویم، اگه ما تلاش کنیم حتما خدا جانم کمک میکنه.
خب اگه خواسته باشیم که چیزای خوبی را که به ماه رمضان یاد گرفتیم یاد کنیم ممکن است خیلی وقت ببره، اما اینا لگه گفتن مهمترین چیزی که باید یاد بگیریم او چی است؟ چیزی که میگم خیلی مهم است، اگه هوش ما نباشه چیزایی رو که یاد گرفتیم هیچ میشه.
رجو تو میدونی منظور پدر جان چی است؟ تو از من که کلینتر هستی دیگه، من خود نفهمیدم.
نه احمد جان، میگم پدر جان میشه که خودتان بگوین که او چی است که مهمتر از همه چیزایی است که ما یاد گرفتیم؟
گوش کنین اولادای خندم، بعد از آوردن چیزای خوب خیلی خوب است، سخت هم است، مثل درسایی که ما به ماه رمضان گرفتیم، ولی مهمتر از همه حفظش است.
یعنی چی پدر جان؟
حفظش؟
بله، یعنی که اگه ما یاد گرفتیم که به دیگران کمک کنیم یا یاد گرفتیم که صبور باشیم یا چیزای خوب دیگه، ایتو نشوه که ماه رمضان که خلاص شد فراموشان کنیم، بلکه باید در طول سال کارهای خوب ماه مبارک ادامه بدیم.
به نظر من این مهمترین کار است. اگه بتانیم این کارا بکنیم معلوم میشه که روزدار واقعی بودیم و درسای رمضان خوب یاد گرفتیم.
تشکر مادر جان. تشکر پدر جان.
عزیزم بخش نمایشی رو شنیدین، خوشتان آمد، خدا بشه. دوسته عزیزم تشکر که همچنان در کنار ما هستین و برنامه شبرک میشنوین. اما در این لحظه ما میخواییم یک پیامک بخوانم. پیامک امروز ما از طرف سمیه جان است که مهاجر و ساکن شهر مشهد است. سمیه جان نوشته: سلام خاله جان، امیدوارم که حالتان خوب باشه. من خیلی دقستم که ماه رمضان قزود خلاص شد. من ماه رمضان خیلی دوست دارم. سمیه جان تشکر از پیامکت. باید برات بگویم که فرصتهای خوب همه قسمیست، زود که خلاص میشه. مهم است که ما قدر اونا را بدانیم. انشالله که از این فرصتها خوب استفاده کرده باشیم و امیدوار باشیم که خدا جان سال دیگه هم به ما توفیق بده که ما مهمانش باشیم. تشکر از پیامک خوبت.
شاپرک.
دوستای عزیزم، امروز چون فرصت داریم، وقت داریم، ما میخوایم یک پیامک دیگه براتون بخونم. نادیه جان از مشهد مقدس این پیامک بر ما نوشته کرده و گفته که خاله شاپرک سلام، من امسال موفق شدم که با کمک مادر کلانم قرآن خواندن یاد بگیرم و خیلی خوش هستم. حالی دیگه میتونم قرآن بخوانم. شاباش با تو دختر خوب که از فرصت ماه مبارک رمضان به خوبی استفاده کردی. عزیزم تشکر که پیامکه بر ما روان کردی. موفق باشی. برنامه شاپرک هم اشنوین از رادیو دری. شما دوستای قند هر روز در همین لحظه میتونین شنونده برنامه خودتان باشین. عزیزم با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تا فردا با من خدا.
زبان و ادب فارسی برای علاقه‌مندانش یک گنجینه شگفت‌انگیز و دوست داشتنی است. آثاری خواندنی و شنیدنی که قند را در دل آدم آب می‌کند. حلاوتی که ریشه در جان انسان می‌تواند. قند فارسی را پیشکشتان می‌کنیم.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست فارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شبم همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دختر بافنده رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف. دوستان عزیز، موضوع برنامه امروز ما غزلی از شاعر معاصر افغانستان تکتم حسینی است. او از بانوان موفق شاعر در محیط مهاجرت است. اصالتاً از مناطق شمالی افغانستان است، ولی در تهران به دنیا آمده و در قم بزرگ شده است. او قریب به 12 سال است که شعر می سراید و بیشتر در قالب غزل کار می کند. غزل‌های تکتم حسینی عمدتاً به مسائل مردم و مملکت افغانستان ارتباط دارد، همراه با پیرنگی از عاشقان سرایی و نیز مفاهیم مذهبی. از او مجموع شعر دوشنبه‌های کوهی منتشر شده و غزلی که برای این برنامه برگزیدیم از این کتاب است. غزل دختر بافنده یکی از کارهای اجتماعی و میهنی تکتم حسینی است. او شعر را با خطابی به یک دختر قالین باف شروع می کند و از همین اول با پرداختن به مسائل دختران قالین باف یک رویکرد اجتماعی با موضوع دارد. می دانیم که قالین بافی از طرفی یکی از صنایع دستی مهم در افغانستان است و در این حال به سبب این که بسیاری از این قالین ها با وسیله زنان و دختران و گاه در شرایط سخت و وضعیت دشوار بافته می شود، یک مسئله اجتماعی هم هست. این که بسیاری از رؤیاهایی که این دختران برای درس و مدرسه و زندگی توأم با پیشرفت دارند از بین می رود، در واقع هم گنج است و هم رنج، ولی گنج آن بیشتر برای تاجران قالین است و رنج آن برای این دختران. پس بی سبب نیست که شاعر در همان اولین بیت شعر کلمه رنج را نیز به کار می برد. دختر بافنده رؤیاهات را محکم بباف، در ترنج رنج عرش و فرش را در هم بباف.
استفاده از هنرمندی‌های شاعرانه از همین بیت اول خود را نشان می‌دهد. ما تعبیر خیال بافی داریم و حالا او از بافتن رؤیا صحبت می‌کند که بسیار با آن نزدیک است. کلمات ترنج و رنج با هم تناسب آوایی دارد و البته ترنج یکی از نقش‌های رایج در قالین هاست. تعبیر عرش و فرش هم که مجازن به معنی آسمان و زمین به کار می رود، اینجا تناسب یافته است. اینها همه دقت‌ها و ظرافت‌های شاعرانه است که شاعر وقتی صحبت از بافتن فرش می کند، سریع به دنبال این می گردد که این فرش چه ارتباطاتی با کلمات دیگر دارد و تعبیر رایج عرش و فرش را استفاده می کند. چرت زدن به معنی خواب کوتاه از سر خستگی در ایران رایج است. با این چیزی است که همیشه کسی را که در پای کار سخت قالین بافی است تهدید می کند. از طرفی تعبیر پاره شدن چرت یعنی بیدار شدن ناگهانی از این خواب را هم داریم و باز خواب می تواند دو چیز باشد، یکی همان خوابیدن و دیگری خواب فرش که همان روی هم خوابیدگی پرس های آن است. شاعر باز از این شبکه کلمات هم استفاده می کند. برگلیم چرت های پاره دارت می زنند، تیغ را بردار و خواب فرش ابریشم بباف. و جالب است که در همین بیت کلمه دار هم دو معنا دارد، یکی دار قالین بافی و دیگری داری که برای مجازات محکومان است. شاعر گویا در اینجا حتی با یک چرت زدن در پای قالین بافی هم نگران مجازات است. هفت سین از سینه ریزت سیب حوا چیده است، سبز بالا سیر و سرکه بر دل آدم بباف. در اینجا یک بازی آوایی می‌بینیم. شاعر با تناسب کلمه هفت سین کلمات دیگری را که با حرف سین شروع می‌شود به کار می‌برد و البته باز یادش نمی‌رود که از تعبیر سیر و سرکه در دل آدم جوشیدن هم استفاده کند که کنایه از بی‌قراری است. تناسب آدم و هوا هم در این بیت قابل توجه است. می‌بینیم که شاعر سعی می‌کند از همه ظرفیت‌های کلمات استفاده کند و هیچ کلمه‌ای در شعر او به صورت اتفاقی نیامده باشد. حالا وقت آن است که شاعر با توجه به موضوع شعر که یک دختر قالین باف است، از دیگر زنان معروف در ادبیات و تاریخ هم نام ببرد. هر کدام از اینها نمادی از یک چیز هستند و شاعر می‌خواهد که این نمادها به کمک گرفته شوند. اشک شیرین، چشم لیلا، غمزه گردآفرید، عشق و عصمت را زلیخایی تر از مریم بباف. شیرین و لیلی قهرمان‌های داستان‌های خسرو و شیرین و لیلی و مجنون نظامی هستند. گردآفرید از پهلوانان زن شاهنامه است و زلیخا و مریم هم از شخصیت‌های تاریخی دینی هستند. با این ترتیب شاعر هم زنان معروف در داستان‌های ملی را می‌آورد و هم زنان مهم در تاریخ مذهب را و می‌خواهد که همه اینها در آن فرشی که دختر بافنده می‌بافد حضور داشته باشند. ما شعر معروف با کاروان حله برفتم زی سیستان از فرخی سیستانی را شنیده ایم. حالا شاعر چون صحبت از بافتن است به یاد بافتن حله یا همان پارچه ابریشمی می افتد و در این حال می کوشد که از پیشینه ادبیات فارسی نیز غافل نماند. انگار او در کنار داستانهای کهن و شخصیت آنها می خواهد ادبیات هم در زندگی این دختر وجود داشته باشد، چون فرشی که می بافد در واقع زندگی اوست. بیدلی کن بر خیالاتی که می بافی، بخند، فرخی شو، حلهی با تار و پود غم بباف. میدانیم که بیدل در میان شاعران فارسی به تخیل نیرومند خود معروف است. از طرفی همانطور که گفتیم ما تعبیر خیال بافی را هم داریم و شاعر از هر دو نکته در این بیت استفاده کرده است. و بالاخره بیت آخر، جایی که زندگی و آرزوی دختر بافنده در هم می آمیزند. شاعر بر می گردد به همان رؤیاهایی که در بیت اول هم با آنها اشاره کرده بود. می خواهد او زندگی را آرزو کند، چون آنچه فعلا مشغول آن است زندگی ایدئال او نیست. در این حال یک جابجایی در کلمات هم به کار می برد که زیباست. زندگی را آرزو کن، آرزو را زندگی، ریشه ریشه واژه واژه عشق را تکتم بباف. و به این صورت تکتم حسینی نام خودش را هم در آخرین قافیه شعر به کار می برد، گویا به خودش خطاب می کند.
دلی پاکیزه چون آینه دارم بیا جانا، ز عشق دیدگان گنجینه دارم بیا جانا، مکن نسبت غمم با درد فرهاد بیا جانا، غمی چون بی ستون بر سینه دارم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم، بار عشقم بیا جانا، خراب از ساغر سرشار عشقم بیا جانا، طبیبا در علاج من به دینسان بیا جانا، چه میگوشی که من بیمار عشقم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل نرگس سوختم زدم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زدم، کم نما بر من ستم. یک بیتی و من هم بیتی دیگر بیا جانا، دو بیتی گونه ای با هم بسازیم بیا جانا، به غم دوچارم بیا جانا، غم تو دارم بیا جانا، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم، گل لاله گل نرگس سوختم زغم، کم نما بر من ستم.
شنونده برنامه قند پارسی هستید از رادیو دری. دعوتتان میکنیم در ادامه برنامه قند پارسی در بخش کارگاه شعر شنونده صحبت‌های استاد اسماعیل امینی منتقد ادبی و استاد دانشگاه باشید.
کارگاه شعر.
گاهی برخی از شاعرانی که شعر پرغلط میگن، مثلا اشکال وزنی داره، اشکال نحوی و معنایی داره، گاهی مثلا قافیه نداره، ردیف رو به جای قافیه گرفته، همینطور گفته، بیدقتی های اینجوری، بعد که بهشون انتقاد میکنی که آقا شعر میگید بالاخره رعایت ابتداییات شعر رو بکنید، میگه آقا همه که مثل شما ادبیات نخوندن، همه که شاعر حرفه‌ای نیستن، ولی مردم معمولی چه میدونن قافیه چیه، مثلا نحو چیه، بالاخره یه چیزی میگی مردم هم میپسندن. ببینید این استدلال اصلا درست نیست. مگر مثلا آشپزی که تو رستوران داره آشپزی میکنه برای متخصصان تغذیه فقط آشپزی میکنه، خب مردم معمولی ممکنه که از خیلی از فنون آشپزی و تغذیه خبر نداشته باشن، یا حتی مثلا کنترل سلامت غذا که دست اونا نیست که. بالاخره نمیشود که من که بگم آشپزم، من آقای غذای ناسالم و غیر بهداشتی و اینها درست میکنم، فقط چاشنی میزنم بهش خوشمزه میشه دیگه، بالاخره میپسندن. یا مثلا اگر ما فرض کنیم برای کودک داریم غذا تهیه میکنیم، لباس تهیه میکنیم، بگیم حالا بچه که متخصص خیاطی و متخصص مد و متخصص تغذیه نیست، یه چیزی درست میکنیم میخوره. ببینید شاعر مطابق اندیشه خودش، مطابق شأن خودش، مطابق تجربه های خودش کار میکنه. درسته ممکنه ذائقه خواننده را در نظر بگیرد، اما اگر که خواننده مثلا از بلاغت سر در نمیاره، از جزئیات مثلا موسیقی شعر و وزن شعر و آرایه ها و دستور زبان اینها سر در نمیآورد، این دلیل نمیشود که هنرمند شلخته کار بکنه. یا من هنرمند موسیقی هم، خب مردم که مثلا از کوک و از هارمونی و از ریتم و از رنگامیزی مثلا ارکستر و اینها که سر در نمیارن، از تنظیم که سر در نمیارن، حالا یه چیزی درست میکنیم آشفته میزنیم، بالاخره به هیجان میان مردم. این درست نیست، به نظرم این توجیه درست نیست. هر کسی که کار هنری میکنه به هنرش و به اون دانشی که پشت اون هنر هست باید تعهد داشته باشه. بله ممکنه که شعر ساده بگه، اما شعر ساده غیر از شعر پرغلطه. یعنی این هم یه فریب بزرگه که ما شعر پرغلط بگیم، بگیم آقا همینطور دلی یه چیزی نوشتیم. نه، دل نیست که می نویسد، دل کشف می کند، اما اون که می نویسد عقل و مهارت و تجربه انسان است.
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و با تشکر از همراهی مهربانانه شما دوستان عزیز، برنامه این هفته را به پایان میبریم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.